نکته‌ای رو بگم. یک آماری گفته شد که از 100 تا سایت برتر ایران 90 خورده‌ایش گویا، حالا عدد رو دقیق یادم نمیاد، غیر ایرانی هستن. آقای مؤمن نصر شما یه عدد این شکلی گفتین؟
نه گفتم ببینید چند تاش ایرانی هستن چند تاش غیر ایرانی هستن.
بچه‌ها رفتن نگاه کردن 79 تا ایرانی بود، 21 غیر ایرانی.
آره اولیش چه سایتی بود؟
اولیش گوگل بود.
دومیش
ایرانی بود دیگه.
سومیش
اولی یا هشتمی اگر بچه ها به من بگین. آره ورزش سه دومیه، سومی آپارات بود خدمت شما عرض بکنم، یه دونم هشتمی بود دیگه. یعنی دوتا
اینا اپلیکیشن ها رو دازه حساب نمی کنم، مثلا اینستاگرام و واتساپ و اینا رو که نیست دوش دیگه. این تو اینستا توی از سبت خدمتون الکسا آمار سایت ها رو میگه یورل ها رو میگه. آره درسته. من گفتم ببین چند تاش مثلا ایرانیه، تو افتخار برام از 100 تاش بود ایرانی باشه.
یه نکته بگم، همین قضیه که الان سرویس های داخلی ما که بعضیشون استارتاپ ها هم بودن داخل ایندیز اومدن جزء 10 تا، نشون میده که جوان ایرانی میتواند. مگر ببینید، مگر این غیر از اینه که وقتی مثلا یکی از این سایت های خرید و فروش که اسمم آوردین، من نمیخوام اسمشو بیارم، در بلک فرایدی که 9/9/99 همین جمعه قبلش برگزار کرد چند میلیون کالا فروخت. خب این یعنی چی؟ یعنی که ما به لبه تکنولوژی برای پوشش همزمان تعداد زیادی از کاربر که یک موضوع های تک هست در حوزه بحث برنامه نویسی و مسائل فناوری دست پیدا کردیم. خب های تک که فقط مسائل مثل موشک و هسته ای و اینا نیست، خب در حوزه بله. نرم افزار، در حوزه مسائل هوش مصنوعی، کوانتوم و این مسائل. حالا یه چهار تا علم روش میگن کانورجنس ساینس یا علم همگرا، که اینا خوبه شنوندگان از برنامه رو جوی سرچ بکنن. علوم بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و حوزه آی سی تی، علوم شناختی، که اینا بهشون میگن علوم همگرا. اما در حوزه آی سی تی ما الان شرایطمون شرایط بدی نیست، به شرط این که اجازه بدن جوان ما رشد کنه، به شرط این که اگر دستاوردی جوان ما داشت ما سنگ جلوی پاش نگذاریم. اگر پیمسان داخلی قرار شد حمایت بشه و 1.5 میلیارد تومانی که من واقعا هی میبینم تو سر این پیمسان ها میزنن، دو سه تا هم فکر میکنم بیشتر نتونستن بگیرن، که جالب بود 5 میلیارد بهشون دادن که سرور بخرن، یه دفعه دلار از نمیدونم ایکس ریال شد 3 برابر 4 برابر، که ما 5 میلیارد رو تازه بعد با یک سودی هم گویا برمیگردوندن بعد چند سال، که حالا الان خاطرم نیست دقیقاً چقدر بعد برمیگردوندن، اما شما میبینید که اون 5 میلیارد هم هیچی شد. من میگم که جناب آقای شریفی، ما میتوانیم، ما وقتی در حوزه های مختلف تونستیم پا به پای دنیا و حتی جلوتر از اون در علوم سطح بالا قدم بگذاریم، پس میتوانیم در علوم حوزه آی سی تی هم نقش بازی کنیم. بذارید من امشب یاد کنم از شهید فخری زاده. بیشتر من اینو به جد به شما میگم، چون این رو حالا میدونم و مطمئن هستم. شهید فخری زاده یک شخصیت نظامی داشت و در حوزه های مختلف یک شخصیت علمی داشت. من این رو به شما بگم، ترس دشمن از شخصیت علمی شهید فخری زاده چند صد برابر شخصیت نظامی ایشون بود.
یعنی دانشمند دانشمند ساز بود.
یکی این نکته مهم که شهید فخری زاده پا گذاشته بود در اون جایی که اون دشمن دوست نداشت ما اونجا بریم. خب شما نگاه کنید الان در چند صد دانشمندای ما رو ترور کرده. فقط مسئله هسته‌ای نیست، فقط اینو به شما بگم. بعضی حالا دوست داشتن بگن که ایشون شهید هسته‌ای نیست، ولی رهبر فرزانه انقلاب در اون پیامی که داشتن در خط اول فرمودن شهید هسته‌ای و دفاعی. و بعد دو تا درخواست هم از سوال داشتن که یکی حالا مجازات آمران بود و دومین بحثی که
ادامه راه
علمیه شهید بود. ببینید این که الان اینقدر دارن تلاش میکنن، همین در بحث استارتاپ ها شما نگاه کنید چقدر تلاش میکنه دشمن. حتی کنفرانس آی بریج که همین آیه سعید جباری، مرحوم سعید جباری که یاد کنیم از ایشون به خاطر مستند شبنامه، که پشت صحنه های اون کاری که بهائیت انجام داد و جریان نفوذ انجام داد با کمک سازمان های اطلاعاتی غربی، علل خصوص سازمان سیای آمریکا و موساد و شرکت گوگل انجام دادن، اون کنفرانس آی بریج رو سال 2014 برگزار کردن، تعداد زیادی جوان رو در استارتاپ ویکند های دانشگاهی ما شناسایی کردن و بردن. شما نکنید از هر راهی که پیدا بکنه دنبال زمین زدن علمی ماست. آقای
داوود ببینید من چند درصد بچه های شریف میمونه ایران؟
همین دارم به شما میگم. چرا دنبال
اینو نچسبونیمش به 2014؟ من حرفم اینه، من میگم آقا تئوری اسکینز تئوریه که مربوط میشه به خدمت شما عرض بکنم دهه 1950 ایالات متحده آمریکا، و اینها از همون دوره 70 سال پیش شروع کردن این کار رو. نیاییم بچسبونیمش به 2014. آقا با این کارا خودمون رو خار و خفیف میکنیم. این تئوری همون تئوریه که موقعی که در واقع 2014 2014 که شما دارین ازش یاد میکنین 60 سال از اون تئوری گذشته بود آقای.
بله، خالی کردن کشور از نخبگان و بردنشون در غرب یک سیاستی بود که همیشه داشتن آمریکا یا صهیونیست. اما نکته داره باز اینجا، چرا در حوزه استارتاپ ها و کسب کارهای جدید اومدن این کار انجام دادن، در حوزه کارآفرینی انجام دادن؟
میدونین چرا؟
چون محرک جامعه اقتصادی.
نخیر، این که اصلا اصله، این جای بحث نداره. به این خاطر که کسی که میخواد توی ایران استارتاپ شروع بکنه مجرمه. ابتدای کارش مجرمه. منی که دارم قوانین این حوزه رو رصد میکنم، بارها دوشنبه شبها از نمایندگان محترم مجلس چه دهم چه یازدهم خواهش کردم، بارها ازشون خواهش کردم که آقا این حوزه رو تسهیل بکنید. اگر ما از اقتصاد دانش بنیان حرف میزنیم، نیایم خلاصش بکنیم در یک مفهومی به اسم شرکت دانش بنیان و بریم به سمت تسهیلگری قوانین، آقا خیلی ساده است، خیلی ساده است آقای آل داوود. خیلی از کسانی که آقا شما وقتی میخواین یک کاری رو شروع بکنین، وقتی میخواین یک ببینید استارتاپ تعریفش توی دنیا،
الان شرکت استارتاپی خیلی خوبی داخلی کشور ما.
آقا ببین این چند جهت داره آقای آل داوود، این چند جهت داره. بله این حرفی که میزنین شما بزرگوار آقای آل داوود، ما داریم یه بحث، دو تا بحث مثلا درست رو روبرو هم دیگه قرار میدیم. یه بخشش قطعا نفوذه، هیچ تردیدی توش نیست دیگه، به ترور فیزیکی رسیده دیگه.
بله
چی بگیم، نفوذ دیگه اینقدر. یه بحث دیگه‌اش خب همینه، مثلا شما پدر میره از نرم افزار خارجی استفاده میکنه، پسرش داره آی تی میخونه بیکار میمونه. خب این طبیعیه، یعنی شما تا وقتی از محصول ایرانی استفاده نکنید در هر عرصه‌ای، خب دور عرصه بیکاری میشه، اشتغال از بین میره و بقیه ماجرا هم دومینوی میره جلو. درست شد. یه بخشش بحث فرهنگیه، ما رو از همسایه همیشه قاضی علی ظاهر برای خیلی ها. مثلا شما میبینید که مثلا وزیر مملکت میاد اعلام میکنه که احتمال داره رکورد تعداد بازدید اینستاگرام بشکنه، پس فلان کنید و چند توصیه‌های این شکلی مفصل، و بعدش شبش که میشه، یعنی چند ساعت بعدش که میشه، مصاحبه که برگزار میشه، معلوم میشه که نخه، مردم اتفاقا مراجعه کردن، کم مثلا 700 هزار نفر فرض کنید لایو اینستا رو دیدن. من همین الان دارم میخونم توی روبیکا اسپورت 2,100,000 نفر ویو خورده. خب یا مثلا توی یکی چیه اسمش تلویبیون، خب ایجوری که آمار اعلام کردن چقدر بود؟ 6 میلیون گفتن بیو خورد.
نزدیک
6 میلیون. خب بعد همون وزیر اشکال نداره بیاد بس بگه من افتخار میکنم که استارتاپ ایرانی موفق بود، یه نرم افزار ایرانی موفق بود. خب فقط اینا هم نیستن، اونای دیگه هم پس میگن هر کدوم یه رکوردی برای خودشون ثبت کردن. خب ولی نمیاد اینو بگه. توجه دارید؟ یعنی وقتی من میام یه گوشی من با مدیر عامل هم یکی از شرکت‌های موبایل، تنها شرکت موبایل ایرانی چون صحبت می‌کردم، گفت تا این وضعیت وجود داره من دیگه گوشی هوشمند تولید نمی‌کنم. گفتم چرا؟ گفت من اینکه مسئولین کشور ما براشون گوشی خودمون رو هدیه میفرستیم، حاضر نیستن استفاده بکنن، میرن آیفون استفاده میکنن، این به ما ند و فلان. خب این که میان قطعات ما رو 6 ماه تو گمرک نگه میدارن و بعد 6 ماه که ما میدن کلیج دیر افتاد و فلان پوسیده،
جان و سخن از زبان ما میگوییم. من اینو توی بخش قبلی گفتم، آقای آل داوود اون موقع پذیرفتن، الان نمیپذیرن. جان و سخن از زبان ما میگویی. من میگم آقا اون کسی که توی ایرانه
آره
داره کار میکنه، ما زورمون به اون میرسه، میریم اونو یقش میکنیم.
بعد من دارم یکی اینم بگم آقای آل داوود،
من اون دفعه هم وقتی پذیرفتم شما گفتم ببین ما وقتی تسهیلگری قرار بکنیم، رهبر فرزان انقلاب سال 87 یا 88 بود، اصل شرشار قانون اساسی رو حالا ابلاغ کردن. من یادم اون زمان توی حالا استان اصفهان قایم مقام یکی از این خبرگزاری‌های ملی بودم توی اونجا. اون زمان خب اصفهان استان اقتصادی دیگه، خب
بله.
یه سری از این اتاق بازرگانی اصفهان که الان خیلی از این دوستانم در تهران سمت‌های کلان دولتی اقتصادی دارن، خیلی جالب بود مصاحبه‌هاشون روی اون خبرگزاری حالا معروف هست. اینها به من میگفتن که این شجاعانه ترین دستور اقتصادی یک سال اخیر بوده، اصل چهار قانون اساسی. یعنی شما در این کشور شخصی مثل حضرت آقا داره حمایت رسمی میکنه، میبینید. خب این پایین تر که میاد، آقا این که شما تو روال بوروکراسی بندازی یک نخبه را، معلومه خسته میشه.
تموم شد.
خب این یعنی چی؟ میگم. یعنی چی آقا؟
من
شما باید شک
نمیگم. من اصلا نخبه ام نمیگم. میگم آقا من میگم آقا توی خیلی از حوزه ها، توی خیلی از حوزه ها آیال داوود، شما وقتی بخواید یک استارتاپی رو شروع بکنین با توجه به قوانین فعلی کشور، طرف مجرمه. چرا مجرمه؟ دلیل براش میگه.
جریانی در داخل کشور جناب شریفی، جریانی در داخل کشور
هیچ ربطی
نداره. ناامید کردن نخبگان از ادامه حیات داخل کشور
هیچ ربطی نداره.
وقتی ناامیدش کنه میذاره میره.
هیچ ربطی نداره.
من چرا میگید حرف خودتون همینه که
من الان
شما میگید انقدر مانع درست میکنن که ناامید بشه دیگه.
دلیلمو میگم. میگم برای حذف مانع کار نمیکنیم. مجلس ما به عنوان قوه تقنین کشور، آقا بحث معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از چه سالی آغاز شده؟ از سال 1385، 14 سال ازش گذشته. بیایم بریم نگاه بکنیم ببینیم توی این 14 سال همه مجالس، میشه از مجلس هفتم تا مجلس 11 چی کار کردن بابت اینکه تسهیل بکنند فرایند اقتصاد دانش بنیان رو. طرف اومده ببینید همین اینستاگرام، حالا از موضوع هم خیلی پرت نشیم، طرف اومده توی اینستاگرام یه صفحه راه انداخته، داره تبلیغ فشن میکنه، تبلیغ مدلینگ میکنه،
قمار،
تبلیغ قمار. حالا قمار یه بحث دیگه،
داخل میگید.
آره. آره. نه 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 اصلا کاری ندارم، داخل و خارجش رو کاری ندارم، میگم داره این کارا رو میکنه. ما تو خودمون توی کشورمون موازی اومدیم، بله مدلینگ خوب است، فشن خوب است، بریم به این سمت که کار مدلینگ بکنیم. خب طرف اومده وارد شده، علاقمند بوده، بلد بوده،
تصدیگری داره،
تخصص داشته،
یعنی بخش دولتی اومده این کارو کرده.
همون بخش خصوصیه، همون نخبهه.
نه اون نخبه اونجا این کارو کرده، داخلی
نه. ببینید من میگم خارجیه خوب. یا غیر رسمیه، اصلا نه. داخل کشوره اومده پیج اینستاگرام را انداخته، شروع کرده محصولش رو تبلیغ کردن.
برست.
محصولش هم با فرهنگ دینی ما تضاد
مجوز بگیر مثلا وزارت
با فضا... با فرهنگ خوب. دینی ما تضاد داره.
کدوم کشور اجازه میده که
اگر اجازه بدین من کلامم مقدس، اگر اجازه بدین من کلامم مقدس،
توزیع کسب و کار مالیات نگیره،
اگر اجازه بدین من کلامم مقدس،
همین مالیات بگین
مثلا، اگر اجازه بدین من کلامم مقدس،
مقابل با فرهنگ گذارید کنار،
مالیات بگین. اصلا من کاری ندارم، آقای آل داوود اجازه بدید کلام من منعقد بشه. اومده این کارو شروع کرده خارج از کشور، با فرهنگ دینی ما تعارض داره، تضاد داره. از اون طرف به قول آقای آل داوود مالیات هم به کسی نمیده،
بله.
داره محصولش رو هم میفروشه از طریق یک صفحه اینستاگرام به راحتی،
بله.
حالا ایرانیه، جوون نخبه ما، کسی که رفته دانشگاه درس خونده، طراحی لباس خونده، مدلینگ خونده، یا نه رفته خارج از کشور خونده، یا نه به طور تجربی تجربه های موفقی داشته، یاد گرفته این کار رو، میاد میخواد بره شروع کنه کارو شروع بکنه. آقا برو مجوز وزارت ارشاد بگیر،
بله.
حالا برو شورای فلان مجوز بگیر، حالا برو شورای بهمان مجوز بگیر. جایی هم تخلفی، بله، صورت میگیره، اولین کاری که میکنن یقه همین رسمی
همون کاری که تو اینستاگرام انجام میشه، اگه تو این انجام میشه یقه اینو میگن.
اصلا نه، تو اینستاگرام گناه کرد در بلخ آهنگری به ششتر زدن گردن مسگریه.
عجب.
طرف خارج از کشور یه کاری رو مرتکب شده، مقام قضایی ورود میکنه میگه با همه کسانی که تو این حوزه فعالن برخورد بکنید. پلیس فتای ماست، مقام قضایی ماست، پلیس ماست، هر کسی، ضابط قضایی ما، این شکلی بگیمش، ضابط قضایی ما اولین کاری که میکنه چیه؟ میاد میره سراغ اون کسی که میشناسدش. اون کسی که میشناسدش کیه؟ اونی که مجوز داره.
یه لحظه من این توضیح بدم، چون من قوه قضاییه بودم. نه من تو قوه قضاییه بودم، الان بحثی که 5 سال من اونجا مسئولیت داشتم. ببین ما یه وقت هست مثلا میگیم که قانون برای هیچ کس رعایت نشود، یه وقت میگیم برای مثلا فرض بکنیم قانون برای یه عده‌ای فقط رعایت بشه، بعد این بخشش ما مشکل داریم، یا قانون چون برای یه عده‌ای نمی‌شود اجرا بشه، برای یه عده دیگه هم اجرا نشود. خب
اینو مخالفم.
آره
اینو مخالف.
آره احسن دارم میگم. ما ببین ما میگیم قانون برای همه یکسان قانون اساسی. میگه همه باید یه جور برخورد بشه. درست شد؟ چون اگه چیزی رو اینجا جرم میدونی اونجا هم جرمه. من بگم جرمه یکی دیگه هم بگه جرمه. حتی ممکنه اون کسی که مسئولیت داره جرمش بیشتر باشه. اون که مخاطبش بیشتره خب قاعدتا مثلا فرض کن سنگین تر باش برخورد بشه. این کلیات حرف شما آقای آل داوود که بنده میشنوم اختلافی من تو شما دو تا نمیبینم. ما آقای آل داوود هم داریم منم میگه هممون داریم میگه همه نمیخواد بگیم مردم دارن میبینن. ما میگیم یه بخشی از عضلات کشور ما این نظام بروکراتیک خیلی عجیب و غریبیه که نمیدونم کی ساختتش خب و برای چی ساختتش. مثلا نظارت میکنه خب این نظارت میکنه اون یکی چرا اون یکی چرا اون یکی چرا اصلا چرا رو این بدبخت رو ببخشید فرض کن بخش خصوصی انقدر نظارت میکنه رو رئیس رو مقام دولتی نظارت بکن که باید بستر فراهم بکنه و فراهم نکرده یا بستر مساعد فراهم نکرده. توجه دارید چوب نظارت ما نباید تو سر اون آدمایی باشه که ضعیف ترن. این که هممون داریم میگیم. حتی من این کلمه عبارت کاپیتولاسیون رو به کار بردم برای مقاله نوشتم چند سال پیش 9 سال پیش من مقاله نوشتم که آقا کاپیتولاسیون فضای مجازی رو جمع کنیم. کاپیتولاسیون یعنی چی؟ یعنی یکی چون خارجیه یک همین چند وقت پیش مدیر یکی از پیام رسانه‌ها یه نامه نوشت از من خواست گفت شما این نامه رو میتونید به فلان مقام کشور برسونی؟ من یه سوال پرسیدم گفتم آره بفرستن. نامش که نوشته بود چی بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم جناب فلان از شما اگر من دقیقاً عبارت چی بود؟ اگر من بروم پناهنده آمریکا یا اسرائیل شوم نرم افزارم در آنجا باشد و شرکت اونجا هم بگم و فلان اینها با من عین اینستاگرام رفتار میکنید؟ شما عین اینستاگرام با من رفتار میکنید؟ گفتم با اینستاگرام من چجوری رفتار میکنم؟ گفت تو اینستاگرام نگاه بکن هر کاری دلشون میخواد دارن میکنن. اصلا من اینجا طرف رو میبندم میره تو اینستاگرام بدترشو میذاره و اصلا بر من میفرسته میگه بیا اصلا تو به خاطر این پیام منو بستی من اونجا دارم کارامو میکنم. ببین این که واقعا از دردهایی که همون حاصل اتفاقا لایه‌های پیچیده در نفوذه بعد نفوذ جریانی یعنی عده تو کشور میشینن برنامه‌ریزی میکنن یا اتاق فکرایی داریم. من به عنوان آدم مطلع میگم که میشن برنامه‌ریزی میکنن مثلا چیکار بکنیم مردم در مزرعه داخلی استقبال نکنن. خب یه عده از مردم که باید بیام جایگزین تلاگرام هاتگرام بزنیم، یه عده دیگر باید بیام پهنای باند رو کم بکنیم، یه عده دیگر باید بیام هزینه رو یه جور ببندیم که اپراتورها مثلا بگیم 70% کمتر که اپراتور واسه منفعتش تو خارجیه باشه پس اپراتور خوش بقیه کارا رو انجام بده. خب میان میشن برنامه‌ریزی میکنن بعدش بعد میام چه با تابلو اساس خدمت حتی حمایت از نرم افزار محصول داخلی یه علمی رو بلند میکنن. یه داده میام که تخصص ندارم فکر میکنن کار شاید کار خوبیه شروع میکنن تو تریبونا تشکر کردن و حمایت کردن نهایتا میبینه به ضرر اتفاقا و استارتاپ تموم شد.
آقای محمدی آقایون محمدی سعید و حمید
ما دیروز جلسه داشتیم باشون.
سعید و حمید خودشون سوار موتورسیکلت میشدن سفارش ها رو میرفتن یکی یکی تحویل میدادن.
من دیروز با آقایون ببین چی شد مثلا کافه بازار شد. خب
اون بحث حمایتی بود بحثش حمایتی
آره. حمایت اندروید یعنی... داشتن نه حمایت دولتی اونجوری
نه حمایت دولتی
نه به اون شکل نمیشه خوشون که ادعا میکنن نداشتن
نه حمایت دولتی
آره خوشون
حالا من رو آنتن نمیتونم بگم ولی حمایت دولتی
آره بعد ببینید چی شد. من معتقدم
زمان داریم آره.
آره من معتقدم که نه نیاز نیست حتما حمایتم بکنن. یعنی میگه ما را به خیر تو امید نیست شر مرسان حتی حمایتم نکنن ولی خرابکاری هم نکنن. اینا خودشون با روش به صورت ارگانیک رشد میکنن تقویت میشن مخاطبشون رو به دست میارن و همه نگرانی ما تو کشور اتفاقا همینه. چرا بخش دولتی باید بیاد رقابت بکنه با بخش خصوصی با یه بودجه بادآورده عجیب و غریبی؟
آقا من میگم رقابت هم
بکنه چرا یه جا دامپ بکنه؟
من میگم رقابت هم بکنه اصلا فضای سرش رقابت بکنه آقا راه رو تسهیل کنیم
به جای تصدیگری تسهیلگری
اصلا تصدیقش هم داشته باشه ولی بذاره بقیه
من میگم تصدیقی هم نه کاری نشوش بذار کار رقابتشون خودشون.
ببینید من یه بحثی رو توی همین رادیو گفتگو هفته پیش داشتم میشنیدم آقای عنابستانی یه حرف خیلی خوب زد به خدا ذوق کردم بهش زنگ زدم که ازش تشکر بکنم موبایلش خاموش بود. گفتش آقا ما در پی اینیم در مجلس 11 کاری بکنیم که مردم نرن مجوز بگیرن اگر تخلف کرد بریم
نظارت تو پسینی باشه به جای پیشینی.
به خدا آقای عنابستانی اگر این کارو بکنی آقای عنابستانی به خدا بزرگترین خدمت رو کردین به کشور. اگر همین یه دونه قانون در مجلس 11 تصویب بشه این همه نهاد مجوز بده از کشور جمع بشه 90% فرایند بوروکراتیک کشور حذف شده. میتونیم قوه در واقع اجرایی خودمون رو
قوه نظارت
نافی نظارت نیست نافی نظارت
ادامه, ادامه حرفم اینه بله. میتونیم قوه اجرایی خودمون رو قوه ناظره خودمون رو با تمام قوا صرف نظارت بکنیم.
اصلا خودشون دیگه نظارت میکنن، شما بهشون استاندارد بده تو این استاندارد دفتر کن، تو آمریکا این کار نمیکنن.
اگر تخلف کرد اون موقع بریم یقش بله. بگیم. یک دقیقه زمان خدمت شما این آقای والدو بود.
ببینید در مجموع به شما باید بگم که اینستاگرام و فضای مجازی رها شده قاتل کسب و کارهای داخلی. داره کسب و کارهای داخلی رو واقعا بهشون ضربه میزنه. کسانی که در داخل کشور جوانان نخبه‌ای که میخوان استارتاپ های خوبی رو اینجا طراحی کنن و اندازی بکنن، وقتی با مجموع آدم هایی رو میشن که با فقر و سواد رسانه‌ای تحت تاثیر اینستاگرام دارن کالای فیک میخرن، اما حاضر نیستن از یک بستر داخلی که یک جوان این رو راه انداخته استفاده کنند، خب یعنی قاتل اون جوان هم هستن. این جوان بالاخره امیدهاش کشته میشه، این جوان بالاخره ناامید میشه. من عرض پایانی ما خدمت شما داشته باشم. ببینید ما بحثمون اینه که حتما طبق بیانیه گام دوم انقلاب امیدآفرینی کنیم، از فضای یأس دوری بکنیم، حتما در حوزه اقتصادی و سمت کسب و کارهای جدید حرکت بکنیم، و از همه اینا باز مهمتر این که بالاخره ما باید سواد رسانه‌ای مردم و مسئولینمون رو ارتقا بدیم جناب شریفی. تا این کار رو انجام ندیم هر روز با پیچیده‌تر شدن فضایی که در آن هستیم آسیب هامون ممکنه بیشتر بشه و ممکنه آسیب های جدیدتری هم به جامعه ما برسه. من اینجا صحبتام تموم شد جناب شریفی.
خیلی متشکرم.
مردم عزیز تلاش کنن که سواد رسانه‌ای خودشون ارتقا بدن. ما انشاءالله در این نهضت سواد رسانه‌ای انقلاب اسلامی شهر به شهر، روستا به روستا و به صورت کاملا رایگان مردم عزیز رو می‌خوایم تحت آموزش‌های حرفه‌ای سواد رسانه‌ای قرار بدیم. انشاءالله که حالا صدا و سیما هم قول ویژه اینجا از دوستان بگیریم که کمک کنن به این حرکتی که داره انجام میشه و آینده ساز هست برای کشور ما.
خیلی متشکرم. شب شما بخیر باشه آیه آل داوود. شب شما بخیر باشه.
شب بخیر.
مؤمن نسب و متشکر و ممنونم از همه شما شنوندگان محترم. شب شما هم خوش. خداحافظ.
پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.